نداشتند. از همت انکارناپذیر او زمانی پدید آمد که به عالم ظاهر پشت پا زد و از تقلید فکری دست کشید و قدم در مسیر یافتن حقیقت گذاشت. حالا مشتاق و بشنویم با آهنگ علی تحریری و شعر زیبای حکیم سنایی.
ای در دل مشتاقان از عشق تو بستان ها و از حجت یکتایی در صنع تو برهان ها. در بحر کمال تو ناقص شده کامل ها، در عین قبول تو کامل شده نقصان ها. در راه رضای تو حقا که فرون آید بی شوق تو راحت ها، بله که نکون آید بی علم تو دستان ها.
دوستان، به پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که ساز هستی و با لطفش گو کرد. دوستداران موسیقی سلام، شما رو دعوت میکنم به همراهی برای ورق زدن صفحاتی از دفتر نقاشی صدا. بخشی صدا از موسیقی کلاسیک صحبت میکنیم و شما هم دعوتید به تماشای نقاشی صدا.
از سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا،
رادیو جوان.
چایکوفسکی با نام کامل پیوتر ایلیویچ چایکوفسکی، نابغه شهیر موسیقی روسیه، در هفته ماه می 1840 در شهر کالین نزدیک مسکو متولد شد. چایکوفسکی کودکی بسیار باهوش و حساس بود. او از کودکی با زبان و ادبیات فرانسه آشنا شد. پیانو می نواخت، شعر می گفت و عاشق داستان و ادبیات و اپرا بود. علی‌رغم میل باطنی و برای راضی نگه داشتن پدرش حقوق خواند، کاری که اصلاً آن را دوست نداشت. 20 سال داشت که وارد مدرسه عالی موسیقی شهر مسکو شد که جدیداً افتتاح شده بود. آنجا نزد چند موزیسین برجسته آهنگسازی آموخت. دو نفر از آنها، یعنی زارنبا و نیکولا روبنشتاین، از موسیقیدانان برجسته محسوب شدند. اولین اثر شاخص چایکوفسکی قطعه سمفونیک رومئو و جولیت بود که مورد توجه منتقدان قرار گرفت. بعد از این اثر شهرت او شروع شد. در این دوران چند اثر کوتاه و دو اپرای ناموفق هم داشت، تا سرانجام با ساخت کنسرتو پیانوی شماره 1 شهرت آهنگساز فرای تصور او شد. کنسرتو پیانو به سرعت مورد توجه محافل هنری اروپا قرار گرفت و پیانست‌های بیشماری علاقمند به اجرای آن شدند، اثری که از شاخص‌ترین قطعات دوره رمانتیک محسوب می‌شود و تا امروز هم همچنان پیانیست‌ها این اثر پرچالش را دوست دارند. چایکوفسکی بعدها موقعیت خودش را به عنوان یک آهنگساز پیشرو و باهوش و نابغه با خلق موسیقی بی‌نظیر دریاچه غور تثبیت کرد. چیغو تمثیلی بود از رسیدن انسان به آرزوهای محال. سمفونی شماره 1 آهنگساز به نام رویای زمستان ابتدا مورد توجه قرار نگرفت، ولی بعدها در برنامه قرار گرفت. در بین سمفونی‌های ششگانه چایکوفسکی، شماره‌های 4، 5 و 6 اهمیت بالایی همتراز با سمفونی‌های بتهوون و برامس دارد. چایکوفسکی صاحب بخش عمده از ملودی‌ها در قرن 19 است. اصولاً نبوغی گسترده در خلق ملودی های خوشگاز. شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید. صدا. دوستان خوبم، زندگی پیچیده چایکوفسکی به لحاظ شخصی از بحث برنامه ما خارجه، اما انقدر با احساس بود که کوچکترین حادثه روحی میتونست تأثیر سختی بر او بگذاره. نمونه جالب این ماجرا 15 سال نامنگاری با خانم فان مک که حامی آثار او بود از جالبترین این اتفاقات. بیشمار نامه در 15 سال بین این دو رد و بدل شد، فقط با این شرط که یکدیگر را نبینند. گاهی ریزترین بخش‌های تخصصی آهنگسازی در این نامه‌ها دیده می‌شود. سرآغاز سویت فندق شکن رو میشنویم. دهه پایانی زندگی چایکوفسکی بیشتر همراه بود با شهرتی فراگیر و ستایشی که از همه جا میرسید. شهرت اپرای بیبی پیک بر اساس داستانی از پوشکین، شهرت موسیقی فوق‌العاده زیبای خفته، اجرای سمفونی‌های 4 و 5 و کنسرتو ویولون در اغلب فستیوال‌ها، تدوین کتاب هارمونی برای مدرسه عالی موسیقی مسکو، دوستی و ارتباط فرهنگی با برخی از نامدارترین موسیقیدانان و هنرمندان هم عصرش مانند ریمسکی، کورساکوف و ادوارد گریگ و برامس و دیگران از این جمله. آخرین اثر چایکوفسکی سمفونی شماره 6 مشهور به پاتتیک. آهنگساز چند روز بعد از نخستین اجرای این اثر برجسته از بیماری وبا درگذشت. او یکی از مهمترین موسیقیدانان عصر رمانتیک و از مشهورترین آهنگسازان تاریخ موسیقی و همینطور برجسته ترین چهره موسیقی هنری روسیه محسوب شد. چایکوفسکی اولین موسیقیدان و رهبر ارکستر اروپایی بود که در آمریکا به اجرای موسیقی پرداخت. آندانته کانتابیله از کوارتت زهی رماژور اثر دیگری از چایکوفسکی با اجرای گروه کوارتت امرسون. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شماره 0920-88-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. دوستان جوان من، لحظه هاتون خوش، شبتون آرام، شب بخیر، خدا نگهدار.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت، مسافرت خواهم کرد.
قرن حادثه. اوایل سال 1330 بود که این خبر دهان به دهان بین مردم خوزستان پیچید. چند رزم ناو انگلیسی وارد خلیج فارس شدن و میخوان که مسجد سلیمان رو تصرف کنن. حسین مکی یکی از رجال سیاسی اون دوره که عضو حزب زحمتکشان بود، مردم رو تشویق به دفاع از خاکشون کرد. روایت خسرو معتضد رو میشنوید.
و این کس بود که انگلیسی‌ها رو نذاشت وارد ایران بشن. رفت گفت به مردم عرض شود که آبادان، خوزستان و عشایر بختیاری همه اومدن در اسکله آبادان جمع شدن. 8 تا رزمناو انگلیسی اومده بودن، حساب کردن که اینا اگر پیاده بشن حداقل 500 تا سرباز انگلیسی کشته میشه. عملیات گورزا، عملیات آقا کوتوله و عملیات گمورا، یعنی گرفتن ایران آبادان، بعد گرفتن خوزستان تا مسجد سلیمان منتفی میشه. کابینه هم کابینه عطلی بوده. قتل رزمانا 16 اسفنده، 24 اسفند همه میترسن، خودش هم میترسه، میگه میدم نمیشه با مردم مخالفت کرد. مرحوم آیت الله کاشانی اون میبره تو مساجد، تو مردم، تو خیابون. ما مدرسه بودیم، خلیت شد، یعنی گرفتن شرکت نفت. من کلاس مثلا فکر کنید دوم و ابتدایی بودم، سوم بودم، ریختیم تو خیابونا. زنده باد مصدق، زنده باد کاشانی، مرگ بر انگلستان. بچه ها پرچم دستمون میرم تو خیابونا بودیم. کاشانی خیلی نقش داشت، واقعا خدا بیامرزه.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران و در دست بیگانگان غارتگر بود، در حسب قانون ملی شدن صنعت نفت به ملت ایران بازگردد و حق به حقدار برسد.
خسرو معتضد.
مصدق خیلی محبوب میشه و بالاخره وقتی که رزمارا کشته میشه، یه مدت کوتاهی آقای حسین علا که میشه آچار فرانسه بود، هر وقت یه اتفاق می افتاد شاه به این می گفت که بیا و بشو نخست وزیر. کم کم هی میشنن این ور اون ور، میرن قوام السلطنه رو پیدا میکنن. ولی دوچار بیماری پروستات بود، بیماری قلب بود، عمل جراحی قلب کرده بود، 2 تا 3 تا عمل جراحی تو پاریس و حدود 80 سال سن داشت. اینو میارن نخست وزیر کنن. مردم هم قیام میکنن. آیت الله کاشانی اعلام جهاد میده، مردم میریزن. به شاه پیغام میده، میگه من تا حالا دارم به قوام فوش میدم، اگر شما مخالفت کنید و ادامه بدهید از حمایت از قوام، لبه تیز حمله رو متوجه اعلیحضرت میکنم.
حدود 1 سال و 4 ماه پس از ملی شدن صنعت نفت، دومین حرکت ملی مردم ایران شکل گرفت. خسرو معتضد.
روز دوشنبه 3 تیر من بچه بودم، رشت بودم، نمیدونی چی شد در تهران، چقدر مردم کشته شدن. حدود 40-50 نفر کشته شدن، 100 نفر زخمی شدن، تمام بیمارستان ها پر شده بود. تمام الان مجله ترقی اینجاست، ما داریم، همه ریختن تو خیابون. حزب پانیرانیست اومد، جمعیت های مذهبی اومدن، فدایان اسلام اومدن، مجمع مسلمانان مجاهد اومدن، همه اینا، تمام مردم یک دل و یک جد، بنابراین قوام سقوط میکنه.
در اون سکوی مخصوص اونجا عده‌ای رو به مسلسل بسته بودن، همه اینها رو هم دیگه ریخته بودن.
دوباره ما همه برخاستیم و در حالی که همه شعار لا اله الا الله و الله اکبر میدادیم و شعار ما شاه نمیخواهیم، هیچ وقت این رو فراموش نمیکنیم، پیش در سیه تیر شاید برای اولین بار بودش که جمعیت با شعار ما شاه نمیخواهیم حرکت میکرد.
مهرزاد بختیاری منش، تاریخ پژوه، درباره اولین اختلاف مصدق با دوستانش میگه.
با توجه به این که آقای دکتر محمد مصدق اصالت قاجاری داشت و از یک تکبر شدیدی برخوردار بود، به زودی نقش مهم آیت الله کاشانی رو در بازگردوندنش به قدرت فراموش کرد.
رابطه مصدق و حزب توده، رابطه پیچیده و در رفت آمد مدام.
بنابراین مصدق با حزب توده، کارتش که بازی کرد حزب توده هم حزب وفاداری نبود و آقای دکتر مصدق دستور داد در بهار سال 1332 حزب توده آزاد بشه. یک دادستانی بود به نام حشمت الله قضایی، دادستان کل کشور، و آقایی بود به نام علی اشرف مهاجر، ایشون هم باسپورس بود. رأی دادن که حزب توده حزب مشروطه خواهه و این حزب کمونیست نیست. شام وحشتش گرفت، یعنی شاه واقعا وحشت گرفت. ما هرچی اسناد آمریکایی داریم میگه شاه میگه من مصدق رو عوض نمی کنم. مصدق نفت و ملی کرده، ما یه بار خواستیم عوض کنیم، دیدین که سیه تیر شد، مردم چه کار کردن. شاه حتی ملکه مادر که اهل توطئه بود یواشکی میره با وکلای مجلس ملاقات میکرد، از ایران اخراج میکنه.
حزب توده در قیام سیه تیر 1331 به صحنه مبارزات و حمایت از مصدق وارد می شود و این حمایت رو تا رفراندومی که مصدق برای انحلال مجلس انجام می دهد ادامه می دهد.
این بود که مصدق میگه من مجلس رو منحل می کنم. چرا مجلس رو منحل می کنه؟ به خاطر اینکه مجلس می خواست مانع نشر اسکناس بشه. مصدق احتیاج به پول داشت، پول نداشت ایرانی ها. 230 میلیون تومان اسکناس، 230 میلیون تومان. بازرس مجلس شورای ملی در عرض شود که بانگ ملی آقای حسین مکی بود که جز مخالفین بود، میگو من با اختیارات مصدق مخالفم. بنابراین مصدق سعی میکنه حزب توده رو جلوی اینا علنی کنه.
مهمترین اقدام مصدق درخواست انحلال مجلس بود، اما بهانه مصدق برای انحلال چه بود؟ مهرزاد بختیاری منش،
این مجلس هم یک مجلس استعماریه، میاد رفراندوم میذاره. رفراندومش هم اون طوری که در گفتگویی که من با اردشیر زاهدی کردم که الان در این گفتگو پخش خواهد شد، آقای مصدق به این صورت برگزار کرده بود در مراکز رأی‌گیری که یک صندوق برای رأی آریس، یک صندوق برای رأی نه. و حالا اون کسایی که باید می‌رفتن تو صندوق نه رأی می‌دادن، اونجا مأمور شهربانی ایستاده بود و چپ چپ نگاه می‌کرد. این صحبتی است که آقای زاهدی می‌کنه، در حرفاش هم خواهید شنید.
اونایی که می‌خوان برن موافق، و یورو پلیس می‌ذارن که شوکتایش اونا که موافق، یعنی موافق اونا مخالف. مگه از دموکراسی نشد؟
و آقای منصور افشار در این مرحله در خصوص اوضاع سیاسی و فضایی که وجود داشت علیه محمد مصدق برای ما چنین روایت می کنند.
همه بهش کنن آن ترکیه ها به مجلس شاه اشتیار داره تو رو برکرار کنه، گفت جرعت نمی کنه و شاه هم برکرار شدن.
البته جناب افشار، شاه ازش یه آدم ملایم و یه خورده ترسو میشناختن، چطوری واقعا جرأت کرد اون حکم حزن مصدق؟
ملایم نه، انگلیسی بزده تو خاطرات پارشا سفیر انگلیس بخونی در که نوشته سفیر انگلیس اون موقع هرکی بود میره بهش میگه اگر عوض نکنیم خود رو بر میده، اگه مصدق عوض نکنیم خود رو بر میده. این هم به آفاسه تشمیم میگه عوض میکنیم.
مهرزاد بختیاری منش،
حالا آقای مصدق تنهای تنهاست. تمام کسانی که پشت سرش بودن الان ضدش هستن. در اینجا او یک ارتباطاتی با آمریکایی‌ها داشته، همونطور که هممون میدونیم از امکانات آمریکایی‌ها و از جایگاهی که اونا در این موقع بعد از پیروزی در جنگ جهانی دوم داشتن، موقعیت برتر اونها و تازه نفس بودن اونها استفاده کرد. حالا در این قسمت آقای عبدخدایی صحبتی با من داشته است که پرده از بعضی موضوعات برمی‌داره، از جمله نحوه مراوده آقای مصدق با آمریکایی‌ها.
شکایت میکنه مصدق میره دادگاه لاهه، وقتی میره دادگاه لاهه میره واشنگتن، در اونجا کشاش باز میشه. این جمله قشنگی میگه مصدق، میگه خوب است بس سردر وزارت خارجه آمریکا نوشته شود اینجا کنسولگری انگلیس است.
خسرو معتضد:
بنابراین مصدق اینا بود که عوامل بود که تنها مون، و بعدم روز 25 مرداد شاه فرار میکنه، چون دستور عزل مصدق رو به دستور آمریکایی‌ها داده بود و این فرمان هم که داده بود، من فکر نمی‌کنم فرمان عزلش وقت صادر نمی‌کردن. ببین الان وقتی یه کسی که مثلا برکنار میشه، نمیان به اون وزیر قبلی میگن شما برکنارید، اینه که میدن یعنی اون برکناره. من نمیدونم، مصدق فرمان عزل نبود که به مصدق بدن، فرمان این بود که شاه گفته که آقای سپهبد زاهدی نخست وزیره، بنابراین اینو برده داده. مصدق هم رسید میده، بعد میزنه زیرش، میگه اینا کودتا کردن. این مسائل بود، این بود که مصدق همه رو از دست داد. کاشانی، مکی، اینایی که مردم رو تحریک میگردن کنار رفتن و اون روز این کودتا با حرکت یه عده از جنوب شهر میدونیا طیب هم بود، اینا حرکت کردن.
سرانجام دسته های جمعیت اشرار خیابانی که از جنوب شهر برای براندازی مصدق به طرف مرکز شهر آمدند و از کنار ساختمان کاخ دادگستری که محمد مهدی عبدخدایی در آن زندانی بود عبور کردند. او که از پنجره زندان نظارگر عملیات آنها بود، برای مهرزاد بختیاری چنین روایت میکنند:
من مردم میدیدم تو کامیون نشسته بودن، میرفتن طرف ارزم خدمت شما خیابون کاخ که مصدق ارزم قارت کنند. نه حزب توده اومد بیرون، نه جبهه ملی اومد بیرون، مصدق تنها شد. طیب حاج رضایی چند تا کانون از جنوب شهر حرکت داد، رفتن خیابون کاخ. دکتر مصدق هم ساعت 2 بعد از ظهر از خونش فرار کرد، رفت خونه با آقای کاظمی وزیر پست تلگراف. زاهدی اومد توی ارگ، تو رادیو، تو میدان ارگ رادیو ایران اونجا بود، گفت من نخست وزیر قانونی هستم، فرمان از اعلیحضرت دارم و عزل مصدق دادم و من شدم نخست وزیر. شد زاهدی نخست وزیر.
واقعه 28 مرداد مایه تحکیم و تثبیت